کاری که غرب به درستی بلده و انجام میده اینه که چیزی که ارزشی نداره و در واقع اصلا چیزی نیست، به قول فرمایش آقای دکتر، رو انقدر زیبا در ارزم به خدمتتون زرورق شیک و مورد پسند خصوصا جوانان ما قرار میده و در ویترین میگذاره، چیزی که اصلا میگم اگر شما با نگاه عمیق ببینید، الان آقای دکتر یه چند مثال و مصداقی گفتن، واقعا برهنگی یا لختی بودن ارزش نیست که بگیم چی بودیم چی شدیم یا غرب چه هست ما چی هستیم، ولی بلدن که انقدر این رو در عرضم به خدمت لایه‌های زیبا عرضه کنن و انقدر این رو زیبا نشون بدن که جوان امروز ما بتونه جذب اون عرضم به خدمتتون زیبایی مظاهر غربی بشه، حالا به عنوان الگو یا حالا عرضم به ما در دل عرضم به تفکر اسلامیمون یا در خود همین انقلاب اسلامیمون انقدر الگوها و یا مظاهر عمیق و ریشه‌داری داریم که متاسفانه به فرزندانمون یاد ندادیم یا عرضم به خدمتتون عرضه نکردیم، زبان رسانمون زبان الکنی بوده یا زبان تبلیغمون به همین شکل یا به قول فرمایش آقای دکتر جهاد تبیینمون انقدر الکن بوده که فقط یک مصادیقی رو هی هر ساله یا همیشه داریم بازگو میکنیم که شاید چندان عرضم به خدمتتون زیبایی یا حداقل جذابیتی برای جوان امروز نداشته باشه. درسته ما در مبانی اسلامی نقش خانواده و حتی ازدواج مادری رو برای زنان پررنگ میدونیم، اما آی حسینی ها روی صحبتم به آی دکتره که حالا باز یه مقداری حتما من درس پس میدم خدمتشون توی مبانی اسلامی، ما الگوهایی داریم که حتی اصلا فارغ از اینکه مادر باشند یا فارغ از خانوادهشون یا اینکه حتی خانوادهی تشکیل بدن، زن تراز تفکر اسلامی بودن، مثل شخصیت یا کارکتر حضرت فاطمه معصومه. ایشون به دلیل شرایطی که درش قرار داشتن، حالا زندانی بودن پدر یا هر شرایط دیگه‌ای، مهاجرتی که کرده بودن و اینها، ایشون شرایط ازدواج براشون رخ نداد. آیا چیزی از ارزش‌های ایشون کم بود یا کم شد؟ نه، ایشون به عنوان یکی از زنان شاخص و تبیین، حتی انگار جهاد تبیینی که حضرت رضا شروع کردن و به عرضم به خدمت ناحیه خراسان رفتن، ایشون انگار رسانه ایشون حضرت معصومه بودن در قم و حالا فعالیت هایی که انجام بدن. ما چقدر نقش این زنان رو در عرضم به خدمتتون به عنوان الگو در تفکر اسلامی به جوانانمون نشون دادیم؟ تمام مبانی که از حضرت امام حسن عسکری برای دوره غیبت و عرضم به عنوان امانت قرار گرفته بوده، نزد بانوی به اسم حدیث بوده یا حدیث در بعضی از مبانی که البته تلفظ درست اسمشون حدیثه. چقدر ما این بانو رو نمایش دادیم؟ اصلا چقدر جوان امروزی ما این رو میدونه که آقا ریشه تو توسط یک زن تبیین شده و به امانت گذاشته شده و بعد تبیین شده؟ ما متاسفانه از این طرف خودمون بسیار عرضم به خدمت شما غافل بودیم و انگار در خوابی چند سال فرو رفتیم، از اونور بسیار دشمن توی این قضیه بیدار بوده، بیداری که روی پوچ، روی هیچ، روی حباب انگار سرمایه گذاری کرده، تا اونجایی که ما میبینیم خود افرادی که توی رسانه های غربی امروز، خود حالا اون خانم های ایرانی که توی ایران اینترنشنال، توی عرضم به قبل از این توی بی بی سی فارسی کار میکردن، ما یه سوال واضحی داریم. مثلا خانم سیما ثابت چه اتفاقی براش افتاد که گفت حقوق من به عنوان یک زن در رسانه ایران اینترنشنال پایمال شده و و من به خاطر این عدم رعایت حقوقمه که دارم از این کار کناره گیری میکنم. توی قضیه مشابهش رعنا رحیم‌پور چه اتفاقی براش افتاد؟ یا این پرونده های فساد اخلاقی که ما گاهن از چه میدونم رئیس جمهورهای آمریکا یا افراد سیاسی در قبال عدم ارزم به خدمتتون شأنی از قرار دادن زن قرار میدیم، این مباحث اخلاقی که مثلا چه میدونم ترامپ یا این افراد دارن واقعا قابل اغماز و چشم‌پوشی نیست. این به ما نشون میده اونها پوچ و هیچی رو برای ما آرایش کردن، انگار یک پیرزن که هیچ زیبایی نداره رو زیبا دارن نشون میدن و اصطلاحش اگر درست بگم تدلیس کردن و ما اون عروس زیبایی که داشتیم رو نتونستیم به درستی نمایش بدیم و عرضه کنیم.
متشکرم آقای پارسخسار. در خلال گفتگو از ابتدای صحبت اشاراتی چندی بار داشتید به اتفاقاتی که سال گذشته شده شد، خانم هم همینطور اشاره کردن. خب زن اسم رمز بود و اسم رمز باید بگیم براندازی بود سال گذشته و همچنین موضوع هدف تجزیه طلبی که دشمن دنبال میکرد در قالب برنامه رسانه‌ای خودش و سری روسای اطلاعاتی غربی. چرا این پروژه به سرانجام نرسید و شکست خورد؟
ببینید همونطور که فرمودید اون مورد و کیسی که جرقه این ماجرا بود به درستی انتخاب شده بود، هم زن بودن، هم اهل سنت بودن و هم کرد بودن.
آی دکتر ببخشید من ورود میکنم، حالا به لحاظ اینکه یه مقداری شفافترم بشه، موافقید با این نظر من که پاس گل رو ما خودمون دادیم؟ ما چقدر آقا در مورد این نحوه اجرایی بودن قضیه پوشش یا حجاب تذکر دادیم؟ من یادم، من سال 87 وارد دانشگاه شدم وقتی که 18 سالم بود، از اون موقع از من مصاحبه هست در مورد مبحث گشت ارشاد تا همین امروز که خدمت شما هستم. خب دیگه وقتی که کسی نمیخواد بشنوه و خودش رو به خواب میزنه سر بزنگاه هم همینه. به نظر من جسارتا ما پاس گل رو به دشمن دادیم.
بله درست، البته همونطور که من گفتم
قاعدتا قبول دارید که موضوع حجاب نبود پارسا، بهانه
بله. شد. میخواستم همین عرض کنم که حتی اگه این اتفاق هم نمیافتاد، چون من اشاره کردم مثلا سر ورود خانم ها به ورزشگاه و اختلافاتی که در فدراسیون بود و با فیفا و غیره و اینها، باز اینجا میدیدیم که یک بحثی داره پیش میاد و خودسوزی که معروف شد به دختر آبی و اینها. خب پس بنابراین من میگم که اگر این اتفاق هم نمیافتاد با یک بهانه دیگه‌ای، چون اصلا دیدیم که درسته که با حجاب شروع شد ولی مثل سال 88 که با انتخابات شروع شد و به نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رسید و جالبه که همونهایی که اون موقع نه میگفتن ما گفتیم همون نه رو نگه دارید، الان میبینیم خیلی هاشون طرفداری از اسرائیل میکنن، یعنی نه غزه به بله به اسرائیل ختم شد. در غزه 1401 هم با بهانه حجاب شروع شد و دیگه به جای ختم شد که خیلی از مطالب و گفتار افراد رو هیچ رسانه دارای آداب معاشرتی نمیتونه حتی پخش کنه، اینقدر سخیف و بد بود. اما اینکه حالا من داشتم اینو عرض میکردم که این مورد انتخاب شد از این جهت که گسلهای اختلافی رو فعال میکرد، یک مسئله زن، یک مسئله اهل سنت. البته من در دانشگاه درس خوندم که همکلاسی های اهل سنتی داشتم در دوره دکترا و بسیار باهاشون رفیق هستیم، از عزیزان بلوچ هستن، از عزیزان کرد هستن، غالب اهل سنت ما پشت نظام هستن و غالب کرد ها هم همچنین، ولی به هر حال این گسل هایی که بعضا از ابتدای انقلاب هم وجود داشته دشمن از اینها میخواد سوء استفاده کنه. یکی از دلایلی که حالا من برگردم این فتنه موفق نشد، مثل تقریبا تمام فتنه ها در جمهوری اسلامی، بحث مردم بود. یعنی شما سالگردش رو ببینید، حتی نیروهای بسیج که در اتفاقات سال گذشته دائما در آماده باش بودن امسال که من صحبتی باشون داشتم گفتن نه آماده باشی هم حتی نبوده، یعنی انقدر که خیال همه راحت بود که هیچ اتفاقی نمیفته. یکی از دلایلش این بود که دست افرادی که تهیج میکردن برای مردم رو شد، اون اتحاد که با خودشون داشتن به کجا رسید؟ اتحادی که یک فوتبالیست و یک بازیگر و یک شاهزادهی که هویتش همینه، یعنی ما بگیم این شخص چی کار است میگن شاهزاده است، میگیم خب یعنی چی، شغلش چی بوده و چی هست، منبع درآمدش شاهزاده است، یعنی هیچ هویتی نداره. اون اتحاد به کجا رسید؟ افراد اون اتحاد الان کجا هستن؟ این دست اونها رو شد و مردم دیدن. الان هم باز میتونن ببینن که آقا موضع اینها، در قسمت قبلی اشاره کردم، همین افرادی که دم از حقوق زنها در ایران میزنن الان بگن در مورد مسائل فلسطین چه نظری دارن. چرا حالا از اون خانومهاشون حداقل بگن نسبت به خانومها در غزه و فلسطین چه نظری دارن. حتی اگر کسی حماس رو محکوم کنه که اون حق طبیعیش بوده مقاومت کنه، اشغالگر رو بخواد حمله کنه، در مورد اینکه منازل مردم داره بمباران میشه چه موضعی دارن؟ یا سکوت کردن یا تلویحا حمایت کردن. دلیل دیگه‌ای که فتنه سال گذشته رو فروکش کرد و ما تونستیم از اون با موفقیت عبور کنیم، به نظر من رهبری مقام معظم رهبری بود. حالا تو 88 هم یک شمه از این رهبری رو دیدیم. این که ما در جمهوری اسلامی هم رهبر معظم انقلاب، هم با تمام انتقاداتی که به بعضی نهادها داریم، کلیت حاکمیت منظور من هست، یعنی نه یک رفتار. اگه حاکمیت رو ما به صورت یک کلیت در نظر بگیریم، رفتار عاقلانه و صبر استراتژیک. در سوریه این اتفاقات که منجر به ظهور و بروز داعش و جبهه النصره شد، با یک سری از اغتشاشات شبیه به ایران شروع شد. خب دولت سوریه در اونجا اشتباه استراتژیکش این بود که مشت آهنین نشون داد. ما هر جای دنیا شما بگید در 5-6 ماه اغتشاش در یک کشور، نزدیک به 40 نیروی نظامی به شهادت رسیدن. هیچ جا از شما قبول نمیکنم، میگن نیروی نظامی مگه مسلح نیست؟ چجور نیروی نظامی؟ یعنی نهایتاً این که یک نفر دو نفر. علت چی بود؟ علت این بود که این صبر نیاز بود، تجربه‌ای که ما از سوریه داشتیم، که مردم ما با گذشت زمان متوجه حقیقت میشن. کما اینکه عرض کردم در سالگرد این وقایع، به جز اونهایی که عناد با مبانی جمهوری اسلامی دارن، این بهانه هم نباشه با بهانه بعدی میان، اینها دیگه کم کم از صف معاندین و از صف ضد انقلاب جدا شدن. پس بنابراین این صبر استراتژیک بود، این تبیین و روشنگری که کم کم انجام شد. و نکته آخر هم بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی. شاید بگه خب سیاست خارجی چه ارتباطی به وقایع داره، ولی شما ببینید آتش بیاران این معرکه، یک در کردستان عراق بودن، الان خانه به دوش شدن و بارو بندیل رو جمع دارن میکنن، از مرز ایران باید برن و باید تسلیحاتشون رو زمین بگذارن. دو، منافقین بودن که دیدیم با بالاخره کار دیپلماسی بود که چه بلایی سرشون در آلبانی اومد. سه، شبکه ایران اینترنشنال بود که از دفتر لندن منتقل شد و هزاران کیلومتر دور شد. و چهارم اسرائیل بود که حالا ما به فرمود رهبر معظم انقلاب این وقایع رو کار ایران نمیدونیم، ولی به هر حال ضربه‌ای که خورد باعث شد که کسانی که دل بسته بودن به این زل، از این چهار زلی که عرض کردم، رسانه‌های معاند و کردهای کردستان عراق که ضد انقلاب بودن و خدمت عرض کنم مجاهدین خلق یا هم منافقین و اسرائیل، اینها با دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی آتششون خاموش شد.
متشکرم خانم. بسیار خب، بحث بخش پایینه و جنبندی گفتگو رو خانم آخر باید داشته باشیم. اون چه که محور اصلی صحبت همون بوده، مجموعا 3 دقیقه فرصت داریم هر کدوم از بزرگواران 1.5 دقیقه خدمتشون باشیم. نکات پایانی و جنبندی بحث در اصل این که چرا باید نگاه انقلاب اسلامی به مقوله زن در غرب تهاجمی و طلبکارانه باشه. خدمت هست.
به عنوان جنبندی عرض میکنم، آن چه که دارایی ماست و ریشه ماست و عمق از مبانی فکری ماست، چه در کتاب مقدس ما که قرآنه، چه در سیره اهل بیت و پیامبر ماست، دارای ریشه است و دارای احقاق حق حقوق زنانه. و دقیقاً انقلاب اسلامی به عنوان منصه این تفکر، به عنوان محل ظهور این تفکر، قاعدتاً نقش هویت بخشی به زنان داده، همونطور که توی این چند سال اخیر میبینیم. و اصلاً غرب دستش خالیه از این مبانی و از این ریشه و از این، عرضم به خدمتتون، مبانی فکری. و قاعدتاً این ماییم که در عرضه الگوها، در کار رسانه‌ای کمکاری کردیم برای این که این زن تراز و زنی که در درجه اول انسان است و بعد جنسیت زن بهش اطلاق میشه رو بتونیم معرفی کنیم و به عنوان الگو قرار بدیم.
متشکرم آقای پرسرسال که بندی شما
داشتم. بنده هم دیگه حالا چون وقت کم هست فقط تشکر میکنم از شما، از خانم دکتر، از همه شنوندگان که صحبت ها و عرایز بنده رو شنیدن و صحبت هامو تمام میکنم با آرزو و دعا برای آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل انشالله.
انشالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
روز 24 مهر ماه روز ملی پارالمپیک، فرصتی برای پاسداشت انسان‌های با اراده‌ای که لحظات زندگی رو قدر دونسته و با عزم و اراده جدی عزت و افتخار رو برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند. یه بخشی رو آماده کردیم، یه آیتمی رو براتون آماده کردیم به مناسبت روز ملی پارالمپیک که میشنوید.
لزوم ورزش کردن برای معلولین.
در مسابقات تفنگ بادی 10 متر در پارالمپیک ریو، از بین 3 بانوی تیرانداز کشورمون، ساریه جوانمردی، آلیه محمودی و سمیرا ارم، ساریه جوانمردی و آلیه محمودی به فینال راه یافتند. جوانمردی در خط A و محمودی در خط F حضور داشتند.
آلیه محمودی از دور رقابت‌ها کنار بوده، او رو تشویق می‌کنن.
آلیه محمودی با امتیاز 27.7 هشتم شد.
حالا تیرهای بعدی شروع میشه. ببینیم در این تیرها چه می‌کنن و چه جوری می‌تونن نتیجه بگیرن. هیجان برانگیزه. اوکراین رو 100 ساره 96 میزنه. آفرین ساره. این آخرین تیری است که قهرمانان شلیک خواهند کرد. 9 حسین میزنه ساره. قهرمان میشه.
ساره جوانمردی که نخستین مدال طلای کاروان ایران رو در ماده تفنگ 10 متر کسب کرده بود، در مرحله مقدماتی تپانچه 50 متر به همراه عالیه محمودی و مهدی زمانی شرکت کرد و در این مرحله فقط ساره جوانمردی به فینال رسید تا بالاتر از رقبای چینی و اوکراینی خود لقب اولین زن ایرانی با 2 مدال طلا در بازی‌های پارالمپیک رو از آن خود کند.
اولین طلای کاروان ما آوردم، اولین طلای خفیف کشورم و بعد از 30 سال برمغان آوردم و تنها بانوی 2 طلای پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران هستم تا این لحظه.
نیاز به ورزش و تأثیر سلامتی آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس می شود. بی تردید ورزش عاملی است که معلولان را به سطح جامعه می کشاند و آنان را در انجام فعالیت ها مستقل می سازد. امروزه افراد معلول در سطح وسیعی در فعالیت های اجتماعی و مسابقات شرکت دارند و هویت خود را به جامعه شناساندند. همکنون 100 سال از ابداع ورزش های معلولین می گذرد. قرن 18 و 19 میلادی زمانی بود که تأثیر ورزش در سلامت معلولین کاملا شناخته شد و بعد از جنگ جهانی اول فیزیوتراپی و ورزش درمانی به اندازه ارتوپدی و جراحی اهمیت پیدا کرد و به این منظور مرکز ورزشی ویژه معلولین ایجاد شد. اما معلولیت چیست؟ سعید سبزیان حمایتگر حقوق معلولان برای ما از معلولیت میگوید.
گاهی معلولیت در ایران صرفاً به مسائل و مشکلات خاصی مانند تحرکات بدنی فقط متمرکز شده و همچنین معلولیت‌های خیلی قابل رؤیتی مانند نابینایی و ناشنوایی و استفاده از ویلچر یا معلولیت های بسیار شدیدی که فردی از حرکت و رفت آمد در جامعه یا فعالیت به هر تقدیر باز داشته شده. ولی با تعریفی که ما امروز از معلولیت خواهیم داد دامنه معلولیت رو مقداری گسترده تر میکنیم. خب در درجه اول باید بگم که معلولیت 2 گونه است. یکی معلولیت جسمی هست و دیگری معلولیت ذهنی. معلولیت ذهنی شامل بخشی از اختلالات ذهنی هست که مانند شیزوفرنی یا دپرشن های شدید یا حتی عدم تمرکز در یادگیری که به هر تقدیر باعث میشه افراد سرعت یادگیریشون کاهش پیدا بکنه و نیازمند ابزار و امکانات کمکی باشن برای یادگیری. بگذارید من مقداری شفافتر بحث معلولیت رو و تعریفش رو در اینجا مشخص کنم. خب فردی که بتونه در واقع بدون ابزاری مانند عصا، ویلچر و واکر روی پاهای خودش راه بره و دردی رو احساس نکنه فرد سالم هست. اما فردی که برای راه رفتن به یکی از این ابزاری که نام بردم نیاز داشته باشه معلول حرکتی قلمداد میشه. کسی که از راه چشمان خودش قادر نیست جهان رو ببینه و متون رو مشاهده بکنه و بخونه معلول بینایی هست و بنابراین خود بینایی و نابینایی درجاتی دارند که هر وقت شخصی محتاج به یک ابزار کمکی برای دیدن جهان بشه، اون وقت مسئله معلولیت درباره بینایی و نابینایی خواهد بود. اما معلولیت های دیگری داریم که الان اشاره میکنیم و مقداری تعریف معلولیت رو با چالش روبرو میکنه. فرضاً فردی که وزنش از مقداری بالاتر بره و به نحوی فعالیت های بدنی و تحرکات او مورد تأثیر قرار بگیره که این فرد نتونه مانند فردی که افزایش وزن نداره عمل بکنه، ممکنه به درجه برسه که دیگه تعریفش معلولیت باشه، به نوعی که فرد نتونه دیگه از پس کارهای خودش بر بیاد. پس بنابراین معلولیت صرفا اون تعریف استاندارد مشخص شده و مورد قبول مردم رو شامل نمیشه، بلکه دامنه اون فراتر از این چیزها.
ایده برگزاری بازی‌های المپیک در سال 1896 میلادی پس از 1500 سال وقفه دوباره زنده شد. مسابقات المپیک 1896 میلادی در آتن پایتخت یونان برگزار شد. در این مسابقات 311 ورزشکار از 13 کشور مختلف شرکت داشتند که 230 نفر از آنها یونانی بودند. بازی‌های المپیک به منظور همبستگی ملت‌ها شکل گرفت و نشانه آن 5 حلقه رنگین است که هر کدام مربوط به یک قاره است: قاره آسیا، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا. برگزاری این بازی‌ها فقط در سال‌های 1916، 1940 و 1944 میلادی به علت وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم متوقف شد. اما پارالمپیک. بازی‌های پارالمپیک یک رویداد چند ورزشی است که برای ورزشکاران دارای معلولیت‌های ذهنی و جسمی برگزار می‌شود. مسابقات پارالمپیک مهم‌ترین و مورد توجه‌ترین مسابقات ورزشی جهان برای افراد کم‌توان است که از سال 1960 تا کنون هر 4 سال یک بار به طور منظم برگزار شده و از سال 1988 پس از برگزاری مسابقات المپیک در همان شهری که المپیک میزبانی می شده انجام می شود. اما نشانه پارالمپیک 3 نیم حلقه است به معنای انسانی که روی ویلچر نشسته و توانایی انجام کارهایی که افراد معمولی انجام می دهند را ندارد، اما با تلاش و کوشش ثابت می کند که حتی می تواند در المپیک هم شرکت کند، مثل خانم زهرا نعمتی دارای 2 مدال طلای المپیک و پارالمپیک.
من فکر میکنم که اگر که کمی ریستر بخوایم به ورزش جانبازان و معلولین و اینکه چی باعث شد که انگیزه در ماها ایجاد بشه برای ادامه این ورزش ها، به طور قطع میتونم بهتون بگم که اگر پیشینش رو نگاه بکنیم میبینیم که خب خیلی ورزش ساده و ابتدایی بوده، خب کم دیده میشده در زمانهای قدیم، ولی خب کارهای بزرگی که مردان و زنان بزرگ ما از گذشته توی ورزش جانبازان و معلولین انجام دادن با اون امکانات خیلی کم باعث شد که ما هم انگیزه پیدا بکنیم برای ادامه راهشون و این شد که امروز بشیم به عنوان یکی از بزرگان ورزش جانبازان و معلولین در کل دنیا که ما بقیه کشورها از ایران زمین ما از بچه های جانبازان و معلول ما ایده میگیرن، الگو برداری میکنن برای ارتقای ورزش خودشون توی بخش معلولین.
سمیرا صدیقی، رادیو گفتگو.
شبتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار همراه شما هستیم در یک شب بارانی و پاییزی از پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما همچنان با ما همراه هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو هم ببینید. خب این فرصت اختصاص داره به برنامه بدون خط خوردگی با حضور دوست خوبم حمید عبیری.
الو، بفرمایید.
حاکمیت کدی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.